بسم الله الرحمن الرحیم. 102 جلسه درس منظومه منطق، صفحه 118، استاد انصاری شیرازی، 9 بهمن ماه 66، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. و من باب وضع ما لیس بعلت علتن، ما یسمى دلیل التمانع و هو انه لو وجد الهانه و اراد احدهما حرکت الفلک فی زمان و لآخر سکونه فی ذلک الزمان، فإما ألا يحصل شيء منهما أو يحصل أحدهما دون الآخر أو كلاهما والأقسام كلها باطلة لاستلزام الاول خلو الفلک عن الحرکت و السکون، بل عجز الالهین لعدم حصول مرادهما، و ثانی عجز احدهما، و ثالث اجتماع الضدین، فالاله واحد. والمغالطة فيه أن المحال لزم من فرض إلهين مع اختلاف إرادتهما، ولا يلزم من استحالة إلهين بهذه الصفة استحالة الهین مطلقا الذی هو المطلوب، فهذا مثل ما مر من لزوم الخلع من بیزیت شکل الفلک مع حرکته علی قطره الاقصر لا مطلقا فتذکر. و من وضع ما لیس بعلت علتن، ما لا یکون الاصغر او الاکبر فی النتیجه علی ما ذکر فی القیاس، اما الاصغر فکما یقال الفلک المحدد للجهات جسمون لا جهت وراءه از لا خلع ولا ملع هناک، و کل جسم لا جهت وراءه لا ينخرق، فالفلک لا ينخرق. فإن موضوع الصغرى هو الفلک المحدد للجهات، فإن موضوع الصغرى وهو الفلك المحدد للجهات ليس موضوع النتيجة، بل الفلك مطلقا. وأما الأكبر فكما يقال زيد كامل النظر في العلوم البرهانية، و کل کامل نظر فی العلوم البرهانیه حکیمون، فیستنتج ان زیدن هو الحکیم فالمنکر غیر المعرف والمسند المعرف باللام یفید القصر فی المسند الی کما بین فی موضعه فهازا به اعتبار القیاس وضع ما لیس به علت علتن و به اعتبار الحدود سوء اعتبار الحمل و من الاغلاط المشهوره مثل زید انسان و الانسان نوع فزید نوع او کل انسان حیوان و الحیوان جنس فکل انسان جنس. یکی از مغالطاتی که از باب مالیس به علتن علتن هستش عبارت است از برهان تمانع، چنانچه بعضی از متکلمین عنوان کردند، نه برهان تمانع اونجوری که قرآن کریم بیان فرموده. حالا عرض میکنیم که آیه مبارکه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، که آیه مبارکه 22 از سوره مبارکه انبیا هست و علامه طباطبایی قدس سره در تفسیر المیزان جلد 14 صفحه 291 و 292 در اونجا بیانش فرمودن که عرض میکنیم این مغالطه مربوط به آیه شریفه نیست. آیه شریفه مبارکه لو کان فیه ما آلهتون الا الله، لو کانت فیه ما آلهتون الا الله، اون عرض میکنیم که برهانیست بسیار متین و استوار، هیچ مغالطه ای درش راه نداره، هیچ خدشی درش راه نداره. و اما برهان تمانع به جوری که بعض از متکلمین بیان کردن درش مغالطه است. بیانی که متکلمین دارن اینه، بعض از متکلمین، که اگر چنانچه در جهان دو تا اله باشه، دو تا خدا باشه، دو تا مدبر باشه، عالم فاسد میشه. چرا؟ برای که اگر دو تا اله و دو تا مدبر در جهان باشه، ممکن است که اینها یکی اراده بکند حرکت فلک را و دیگری اراده بکند سکون فلک را. اگر دو تا خدا در عالم باشه، البته اله در اینجا به معنی مدبر هست، اگر دو تا مدبر در جهان باشه، اینها میگن جهان فاسد میشه و نابود میشه. به این بیان که وقتی دو تا اله در عالم بود، اگر چنانچه یکی اراده بکند حرکت افلاک را و دیگری اراده بکند سکون افلاک را، در این صورت یا اراده هر دوشون عملی میشه یا اراده هیچ کدامشون عملی نمیشه، یا اراده یکی عملی میشه و دیگری نمیشه. این سه صورت پیدا میشه. اگر چنانچه هر دو اراده بکنند، یکی اراده بکند حرکت فلک را و دیگری اراده بکند سکون فلک را، و هیچ کدام از این دو اراده عملی نشه، لازمش خلو فلک است از حرکت و سکون، در حالتی که هیچ جسمی خالی از حرکت و سکون نیست. هر جسمی یا متحرک مثل فلک به گفته دیروزی ها، یا ساکن مثل زمین به گفته دیروزی ها، البته که زمین را ساکن می دانستند و فلک را متحرک. پس اگر اراده هیچ کدام از الهین عملی نشه، دو تا اشکال پیش میاد. اشکال اول اینه که لازمش اینه که فلک خالی از حرکت و سکون باشه، نه متحرک باشه نه ساکن باشه. نمیشه که جسم نه متحرک باشه نه ساکن، هر جسمی یا متحرکه یا ساکن، به جوری که در جای خودش گفتن. اشکال دوم اینه که لازم یا عجز هر دو اله، لازم یا هر دوشون عاجز باشن، برای که یکی از اینا اراده حرکت فلک کرده عملی نشده، دیگری اراده سکون فلک کرده و عملی نشده و هر دو عاجزن و خدای عاجز خدا نیست. و اگر چنانچه بگیم اراده یکی از اینها عملی میشه، یا الله، و اگر بگیم اراده یکی از اینها عملی میشه و اراده دیگری عملی نمیشه، اولا ترجیح بلا مرجحه. چرا؟ ثانیا لازم یا عجز یکی از این دوتا، و اگر یکی از این دوتا خدا عاجز شد، اونی که عاجزه خدا نیست، پس لازمش اینه که یک خدا هستش. این برهان را اینجوری بیان کردن، این برهان به اینجوری مغالطه هست درش. عرض کردم حالا آیه شریفه را عرض میکنیم که چجوریست. او برهانیست قرص و محکم، برای که در اینجا ما میخوایم بگیم که اگر اگر برهان اینجوری چیده میشد که اگر در عالم دو تا خدا باشه عالم فاسد میشه، لکن عالم فاسد نیست پس دو تا خدا نیست، به طور قیاس استثنایی. اگر اینجوری بود بسیار خوب، اما اینجوری که برهان تنظیم نشده، ما میخوایم بگیم که اگر دو تا خدا در عالم باشه، از بودن دو تا خدا در عالم فساد جهان لازم میاد، لکن العالم لیس بفاسدین، پس بنابر این عالم دارای دو تا اله نیست. اما اینجا چیکار کرده شخصی که حالا برهان به قول خودش تشکیل داده؟ میگه اگر دو تا خدا باشن و اراده بکند یکی از این دوتا حرکت فلک را و دیگری سکون فلک را، او وقت عالم فاسد میشه. پس این نتیجه نمیده که دوتا خدا مطلقا محال است. نتیجهش اینه که اگر دوتا خدایی باشه و با هم در اراده اختلاف داشته باشن، او وقت عالم فاسد میشه. حالا ممکن است دو تا خدا باشن در اراده با هم مخالفتی نداشته باشن، پس فساد عالم لازم نمیاد. ای اینن مثل اونجایی است که میخواستن بیزی بودن شکل فلک را اثبات بکنن به اضافه ی حرکت فلک بر قطر اقصرش. بله، اگر در اونجا میگفتن که لوکان الفلک و بیزیم، مثلا لزم المحال که وجود خلع باشه، این درست بود. اما در اونجا اینجوری گفته میشد که لو کان الفلک و بیزیان و تحرک علا قطره الاقصر لزم المحال که خلع باشه. اما حالا اگر فلک بیزی شکل باشه، بر قطر اقصرش هم حرکت نکنه، بر قطر اطولش حرکت بکنه، خلعی لازم نمیاد. این وضع ما لیس به علت علتن هست. مقدمات که صغرا و کبرا باشه علت است برای نتیجه، نتیجه معلوله، البته به عنوان علت مؤده. وقتی اینجوری شد، شما مثلا مقدمات چیه؟ مقدمات اینه که اگر دو تا خدا باشن و اختلاف در اراده داشته باشن عالم فاسد میشه. پس محال بودن دو تا خدا مطلقا از این برهان نمیتونیم نتیجه بگیریم. بله، اگر دو تا خدا باشه و در اراده با هم مختلف باشن، ما میخوایم بگیم که اصلا اگر دو تا اله، پس ما میخوایم بگیم مطلقا دو تا اله در عالم نیست، چه اون موقعی که با هم اختلاف نظر داشته باشن، چه دو تا خدایی که با هم موافقت نظر داشته باشن. مدعا اینه که دو تا اله در عالم نیست، دو تا الهی که متوافق نظر باشن نیست، دو تا الهی که مختلف نظرم باشن نیست. اما مقدمات برهان اینجوری به ما میفهمونه که اگر دو تا خدا باشن و اختلاف نظر داشته باشن، یکی اراده بکند حرکت فلک را و دیگری اراده بکند سکون فلک را، در اینجا نمیشه. برای که اگر چنون چی بگیم اراده هر دوشون عملی بشه، یعنی فلک هم حرکت داشته باشه هم سکون، این اجتماع نقیزه اینه. برای که سکون عبارت است از عدم حرکت، و اگر چنون چه اراده هر دوشون عملی نشه، لازمش میاد خلو و فلک ان الحرکت و سکون، و نمیشه جسمی باشه نه متحرک باشن و نه ساکن. اگر اراده یکی از این دوتا عملی بشه و اراده دیگری عملی نشه، عجز یکی لازم میاد و ترجیح بلا مرجه هم لازم میاد، پس ما میگیم دوتا خدا در عالم نیست. اما داریم اینجور میگیم، میگیم اگر دوتا خدا در عالم باشه و مختلف نظر باشن، عالم فاسد میشه. در حالی که ما میخوایم بگیم دوتا خدا در عالم نیست مطلقا، خواه مختلف نظر باشن خواه متوافق نظر باشن. پس این قیاس، این مغالطه، این مغالطه است، و مغالطه هم از نوع ما لیس به علت علتن هست. علت چی چیه؟ علت عبارت است از این که اگر دوتا خدا باشن و مختلف در اراده باشن، این در مقدمات گنجنده شده، در نتیجه که معلول باشه، مدعا باشه، ما میخوایم بگیم دوتا خدا مطلقا نیست. پس این مقدمات علت برای این نتیجه نیست، این مقدمات به این نتیجه نمیخوره، این دلیل به این مدعا نمیخوره، این دلیل برای این مدلول نیست. وضع و ما لیس به علتن علتن، یه چیزی که علت نیست، برای چیزی او را علت برای اون چیز حساب بکنیم. اما آیه مبارکه، آیه شریفه، یه معنای والایی در بر داره. لو کان فیهما آلهتون الا الله، که حالا آیه شریفه اما الان یادمون نیست که لو کانت فیهما آلهتون الا الله هست. لو کانت فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، کانه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اونجا مطلب خیلی بالاتری بیان شده که علامه طباطبایی قدس سره در تفسیر المیزان جلد 14 اشاره فرمودن، و اون اینه، ما کاری نداریم به اختلاف نظر و این حرفا، ای که مغالطه، اصلا به طور کلی مطلقا لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. چرا؟ برای اینکه آقا اگر دوتا واجب الوجود در عالم باشه، باید کل واحد از اینها متمایز باشه از دیگری به تمام ذات. دقت بفرمایید، در باب امکان بالقیاس الالغیر نظر مبارکتون هست که وجوب بالذات داریم و وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس الالغیر. امتناع بالذات، امتناع بالغیر، امتناع بالقیاس الالغیر. امکان دو قسم بیشتر نداره، امکان بالذات و امکان بالقیاس الالغیر. امکان بالغیر نداریم، در جای خودش گفته شده، باید 9 قسم بشه، 9 صورت پیدا بکنه، 8 صورت میشه، چون امکان بالذات داریم و امکان بالقیاس الالغیر. امکان بالقیاس الالغیر هیچ موردی نداره مگر بین واجبین مفروضین. اگر ما دو تا واجب الوجود فرض بکنیم، بین اون دو تا واجب الوجود چه نسبتی هست بین اینها؟ نسبت بین اینها امکان بالقیاس الالغیر هست، یعنی هیچ ارتباطی بین اینها نیست. عرض میکنم چرا؟ برای که اگر چنانچه دو تا خدا فرض بکنیم و بین اینها کوچکترین ما به الاشتراک و کوچکترین ارتباط باشه و کوچکترین یگانگی و رفاقتی باشه، لازمش اینه که هر کدام از اینها مرکب باشن از ما به الامتیاز و ما به الاشتراک، و لازمش اینه که مرکب باشن هر کدام از این دوتا از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز. هر مرکبی هم محتاجه، برای که یه احتیاجی به اجزا داره، یه احتیاجی به مرکب داره، و احتیاج همیشه دنبال امکان هست و امکان با وجوب نمی سازه. لذا اون اشکالی هم که ابن کمونه داره، عرض میکنم در همین زمینه مطرح میشه که بزرگان جواب دادم. پس بنابراین اگر چنون چه ما دوتا خدا داشته باشیم یا خدایان گوناگونی داشته باشیم، اصلا به طور کلی بین این دوتا خدا یا خدایان گوناگون هیچ گونه ما به الاشتراک نباید باشه. هیچ گونه ما به الاشتراک، هیچ گونه ما به الاتحاد، ما به الاتفاق، هر چی میخواید اسمش بگذارید، بین اینا نباید باشه. برای که اگر ما به الاشتراک شد، یا ما به الامتیازم میخوا و هر کدوم از اینا مرکب میشن از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز، و مرکب ممکنه واجب الوجود نیست. پس اگر دو تا خدا در عالم باشه یا خدایانی باشه، باید هر کدام از اینها نسبت به دیگری سراسر بیگانگی باشه. این بیگانه 100% از او، اونم بیگانه 100% از او، مثل اجناس عالیه، بلکه بالاتر از اجناس عالیه. حالا اجناس عالیه ممکنه یه مابل اشتراکی مثل مفهوم مثلا، مثل امرون، مثل ماهیتون و امثال اینها داشته باشن، یه مابل اشتراک عرضی، نه اصلا سراسر باید بیگانه باشن. چون اگر کوچکترین مابل اشتراکی بینشون پیدا شد، لازمش ترکیبشون است. حالا که اینجوری شد، از طرفی معلول باید سنخیت با علت داشته باشه، اثر باید سنخیت با مؤثر داشته باشه. البته این حرف ممکن است که جنجال برانگیز باشه و بعضی ها تصور بکنن که پس بنابراین ممکنات باید سنخیت با پروردگار داشته باشن و چرا این حرف ها را میزنید؟ اما وقتی انسان دقت بکنه، حرف معقولی است. برای اینکه اگر چنون چه سنخیت بین اثر و مؤثر نباشه، سنخیت بین علت و معلول نباشه، نظام علی و معلولی به هم میخوره و لصدر کل شیء من کل شیء. دو وقت معلومات پیدا کردن به وسیله مطالعه نیست، نه، بدن برای مطالعه نکنه و معلومات پیدا بکنه. مثلا در زمستان یخ بریزه توی مثلا سماور و چایی باش درست کنه، برای کی گفته که بین حرارت و آتش که سنخیتی که نیست؟ لصدر کل شیء من کل شیء. و اینم که ما میبینیم بالبداهه که اینجور نیست. قل کل یعمل علی شاکلته، آیه شریفه قرآن که علامه از همینجا تحت عنوان بحث فلسفیون استدلال میکنن بر سنخیت بین علت و معلول. البته ممکنات هم همین اندازه، خداوند متعال موجوده و موجوداتی را آفریده. پس بنابراین نعوذ بالله خداوند متعال عدم و وجود را آفریده، خب بین عدم و وجود که سنخیت نیست. یا خداوند متعال ماهیت و موجوداتی را آفریده، ماهیت که با وجود سنخیتی نداره. بله خدا موجوده، ما هم موجودیم، سنخیت ما با او سنخیت شیء و فیعه، نه سنخیت شیء و شیء. سنخیت شیء و فیع سنخیت عکس و عاکس، نه سنخیت شیء و شیء، نه سنخیت نم و یم، چون لم یلد ولم یولد. حالا که اینجوری شد، اگر دو تا خدا باشه یا خدایانی باشن، هر کدام از اینها یه جور اراده دارن، یه سنخ نیست، چون نه خودشون سراسر بیگانه هستن، باید ارادهشون بیگانه باشه، آثارشون هم بیگانه باشه. وقتی اینجوری شد، اگر دو تا خدا باشه، چون خودشون سراسر بیگانه از یکدیگر هستن، اثر اینها هم باید سراسر بیگانه از یکدیگر باشه. نمیشه توافق بکنن که هر دو توافق کنن برای که بارون بیا، چون ما به اشتراک پیدا میکنن. پس در اراده ما به اشتراک دارن، اراده هم با ذات سنخیت داره، نمیشه یه اثر از اینا صادر بشه. اصلا دو تا خدا اگر باشه امکان نداره، محال است که دو تا اثر از اینا، ببخشید، یه اثر از اینا صادر بشه، یه فعل از اینا صادر بشه. فعل هر کدام از اینها 100% مخالف با فعل دیگری خواهد بود. لذا لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. درست دل لازم میگی لو کان فیهما آلهتون و اختلفو در حرکت فلک و سکون فلک، او وقت فساد لازم میاد. اما اگر اختلاف نداشته باشن، با هم بسازن و با هم کنار بیان، عالم فاسد نمیشه. نه، اصلا نمیتونن با هم کنار بیان، با هم کنار آمدنشون محاله. لذا قرآن کریم هم اضافه نفرموده لو کان فیهما آلهتون الا الله و اختلاف در اراده داشته باشن لفسدتا. نه، فردا اگر خدایانی باشن همون دی، بدون اینکه اختلاف در اراده داشته باشن یا نداشته باشن. پس این مغالطه است از باب ما لیس به علتن علتن. حالا این عبارت رو بخونیم. و من باب وضع ما لیس به علت علتا ما یسما دلیل التمانع. یکی از مغالطاتی که از نوع 13 گانه مغالطه، از این نوع، از نوع وضع ما لیس به علت علتا هست، یکی از انواع 13 گانه مغالطه باشه، آن چیزیست، آن دلیلیست که نامیده می شود به دلیل تمانو. تمانو هم معناش اینه، یکی اراده حرکت فلک بکنه، یکی اراده سکون فلک بکنه، این مانع اونه، اون مانع اینه. و هو انه لو وجد الهان و اراد احدهما حرکت الفلک فی زمان و الاخر سکونه فی ذلک الزمان. و اون دلیل این است که اگر موجود باشد دو تا اله و دو تا مدبر برای جهان و بخواهد یکی از این دو اله حرکت فلک را در یه زمانی، حالا اصلا تا حرکت فلک نباشه زمان نیست، و بخواهد یکی از این دو تا حرکت فلک را در زمانی، در این آن معین، و دیگری بخواهد سکون و آرامش فلک را در همین زمانی که او اراده حرکت فلک کرده. حالا در اینجا فَإِمَّا أَلَّا يَحْصُلَ شَيْءٌ مِّنْهُمَا أَوْ يَحْصُلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ أَوْ كِلَاهُمَا. پس یا این که حاصل نمی شود چیزی از این حرکت و سکون، اصلا نه فلک متحرک میشه به اراده او، نه ساکن میشه به اراده ای، هیچ کدوم. پس یا حاصل نمی شود چیزی از حرکت و سکون در فلک، اراده هیچ کدومشون عملی نمیشه، یا حاصل و متحقق می شود یکی از این دو چیز دون الاخر، یعنی فلک حرکت پیدا میکنه یا سکون پیدا میکنه، یعنی اراده یکی عملی میشه و یکی عملی نمیشه. او کلاهما، یا این که حاصل میشه و متحقق میشه هر دوی این حرکت و سکون، اراده هر دوشون عملی میشه. ول اقسام و کلها باطلتون، و این صورت هایی که برشمردیم همه این صورت ها باطله و محاله. چرا؟ لاستلزام الاول خلو الفلک عن الحرکت و السکون بل عجز الالهین لعدم حصول مرادهما. صورت اولی که نه فلک حرکت پیدا بکنه نه سکون پیدا بکنه، به خاطر مستلزم بودن صورت اولی خلو فلک از حرکت و سکون، و این محال یه جسمی نه متحرک باشه نه ساکن، بلکه اشکال دومی، بلکه لازم میان ناتوانی هر دو خدا برای این که حاصل نشده مراد هیچ کدامش. این که دوتا اشکال داره، پس این که باطله. و ثانی عجز احدهما، یعنی لستلزا ببخشید عجز احدهما، و ثانی عجز احدهما، اینجور باید بخونیم، یعنی لستلزام ثانی عجز احدهما. ما در عبارت هم وقتی میخوندیم عجزه خوندیم و غلط خوندیم. و ثانی عجز احدهما، و به خاطر مستلزم بودن صورت دوم که یا فلک حرکت پیدا بکنه یا سکون، یعنی اراده یکیشون عملی بشه یکی نشه، صورت دومی مستلزم است عاجز و ناتوان بودن یکی از اون دوتا خدای فرضی، که اونی که عاجزه پس خدا نیست، پس خدا یکی میشه. و ثالث اجتماع النقیزین، یعنی ولستلزام ثالث اجتماع النقیزین، بله زدین، ببخشید زدین است، بنده غلط خوندم. و به خاطر مستلزم بودن صورت سومی که هم فلک حرکت پیدا بکنه هم سکون، اجتماع زدین را، حرکت و سکون، البته حرکت که امر وجودیه، اگر سکون را هم امر وجودی بگیریم میشن زدین. و اما اگر کسی ایجور گفت، گفت حرکت امر وجودی است و سکون عبارت است از عدم حرکت، او وقت اینا زدین نیستن. او وقتیه اگر چنون چه سکون عبارت باشه از حرکت، از محلی که من شأنه ای یکون متحرکن، بین حرکت و سکون تقابل عدم و ملکه میشه. اگر چنون چه سکون عبارت باشه از عدم حرکت مطلقا، تقابلشون تقابل ایجاب و سلب میشه. حالا این اجتماع ضدین که گفته میشه به خاطر اینه که ما سکون را امر وجودی بدونیم و حرکت را امر وجودی بدونیم، چنانچه متکلمین حرکت و سکون را یه جوری معنا میکنن که دوتا امر وجودی میشن. و همچنین اجتماع ضدین، اراده های اونها هم ضدین میشه، اراده های اون دوتا اله. و به خاطر مستلزم بودن صورت سومی اجتماع ضدین را، که حرکت و سکون فلک مثلا باشه، بعد میگیم که وقتی اینها و توالی کلها باطلتون فل اله واحدون، لو کانه الهان و اراد احدهما حرکت الفلک تا آخر. بعد میگیم و الاقسام یا و توالی کلها باطلتون فلیست للعالم الهان. وقتی لیست للعالم الهان نتیجه میگیریم که پس خدای عالم واحد هستش. این حالا مغالطه است. و المغالطه تو فیه ان المحال لزم من فرض الهین مع اختلاف ارادتهما. مغالطه ای که در این دلیل به کار برده شده اینه که محال لازم یا از فرض دو تا اله و مدبر برای عالم با اختلاف اراده و اختلاف نظر این دوتا. ولا یلزم من استحالت الهین به هذه الصفه استحالت الهین مطلقا الذی هو المطلوب. و لازم نمی‌یا از محال بودن دو تا خدایی که به این صفت باشن که اختلاف نظر داشته باشن، از محال بودن دو تا خدای مختلف نظر لازم نمی یا محال بودن دو تا خدا مطلقا، حالا که چه مختلف نظر باشن چه متوافق نظر باشن، در حالتی که مطلوب ما اینه که اصلا دو تا خدا در عالم نیست، چه دو تا خدای مختلف نظر چه دو تا خدای متوافق نظر. فهذا مثل ما مر من لزوم الخلع من بیزیت شکل الفلک مع حرکته علی قطره الاقصر لا مطلقا فتذکر. پس این مغالطه مانند اون مغالطه ایست که در آخر مغالطات گذشت، که عبارت باشه کسی استدلال میکرد که عبارت باشه از لزوم خلع از بیزی شکل بودن فلک با حرکت فلک بر قطر اقصرش نه مطلقا، در حالتی که خب ممکنه کسی بگه فلک بیزی شکله و بر قطر اطولش حرکت میکنه، خلع هم که محاله لازم نمیاد. شما میگی اگر فلک بیزی شکل باشه و بر قطر اقصرش حرکت بکنه خلع لازم میاد، خلع هم محاله، پس بیزی شکل بودن فلک محاله. یکی میگه نه، خب فلک بیزی شکل باشه بر قطر اطول حرکت بکنه خلع لازم نمیاد. فتذکر اونجا را به حساب متذکر باشد. بله، اما خب اما ملازم فرمود البته در این خاتمه الکتاب یه مطالب مهم فلسفی رو ایشون بیان فرمودن که شاید بعضیش از مسائل درجه اول فلسفه هست و بیان مغالطه رو درش بیان کردن. و اینجا ملازم فرمود مغالطه هست دیه، خب ما میخوایم اثبات بکنیم که دوتا خدا در عالم نیست، میگیم اگر دوتا خدا باشه و اختلاف نظر داشته باشن عالم فاسد میشه. خب یک کسی میام میگه چه اشکال داره دوتا خدا باشن با هم رفیق باشن متوافق نظر باشن، هیچ فسادی هم لازم نمیاد. اما آیه شریف خیلی دقیق، او اصلا از لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، چون اینا باید به تمام ذات بیگانه از یک دیگر باشن، وقتی بیگانه شدن آثارشون باید اثر این با اثر او به تمام ذات بیگانه باشه، وقتی اینجور شد عالم فاسد میشه به طور کلی. و من وضع ما لیس به علت علتن مالا یکون الاسغر و اول اکبر و فی النتیجه الا ما ذکر فی القیاس. عرض میکنم آقا لا شک که در این معنا که نتیجه باید در مقدمتین باشه، پیداش باشه، و الا مقدمه و نتیجه بیگانه از هم میشن. در باب قیاس نظر مبارکتون هست، اگر نتیجه صورتن و مادتن هر دو در قیاس بود، در مقدمت این بود، قیاس میشه قیاس استثنایی. اگر چنونچه مادتن بود و صورتن نبود، قیاس میشه قیاس اقترانی. ملازم فرمایید همین مثال معروف که اگر حرکت رو حرکت جوهری بگیریم، تغییر رو تغییر ذاتی بگیریم، خیلی برهان خوبی هست. العالم متغیر و کل متغیر حادث، نتیجه چی چیه؟ العالم حادث. ملاحظه فرمایید العالم حادث که نتیجه باشه، مادش در دو تا مقدمه هست، العالم متغیر، عالم که در صغرا نامی ازش برده شده، در کبرا هم که و کل متغیر حادث، حادث هم که در کبرا ازش نامی برده شده، پس عالم و حادث که نتیجه باشه در مقدمت این هستن، اما به این صورت نیستن، ماده شون که هست. این یک. و همون جوری هم هست که نتیجه همون طوری که در مقدمت این هست نتیجه هستش، با هم فرقی ندارن. اما در قیاسای استثنائی نه، در قیاسای استثنائی مثلا میگیم انکانت شمس و طالعتن فالنهار موجودون لکن الشمس طالعتون فالنهار موجودون. نتیجه که فالنهار موجودون باشه، اصل خود این جمله النهار موجودون در قیاس هم بود، ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجودون، فالنهار لکنت الشمس طالعتن فالنهار موج، لکنت الشمس طالعتن فن، لکنت الشمس طالعتن فالنهار موجودون. ملاحظه فرمایید فالنهار موجودون مادتن و صورتن هم در مقدمات هم در نتیجه. آقا چی فرمودید؟ بله، لکنه رو میخواستم عرض کنم. بله بله، اون وقت این قیاس استثنایی میشه. حالا که اینجوری شد، پس باید نتیجه همون طوری که در مقدمت این یا مادتن یا مادتن و صورتن هستش در نتیجه در آخرم متجلی بشه، نه این که با هم فرق داشته باشه. حالا که اینجوری شد، یک کسی ما میگه که آقا الفلک المحدد للجهات جسمون لیس وراءه خلعون ولا ملعون و کل جسم لا یکون وراءه خلعون ولا ملعون لا ینخرق. بعدن بگیم فلفلک لا ینخرق. دیروزی ها در باب افلاک آقا حرف هایی داشتن که البته ممکن است یه قسمتی از حرف هاشون هم مثلا جور دیگری حالا ثابت شده، هرچه هست اونا بر حسب مبانی که داشتن حرفای می زدن و حرفای حیئیین قدیم، اهل هیئت قدیمم وحی منزل نیست، مثل قرآن نیست که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، مثل قرآن کریم نیست که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خلاصه خوب ممکنه که بطلانی، البته اونجایی که در مقدمات برهان اشتباه کردن یا این که مبانی برهان در دستشون نبوده، مثلا یه جوری بوده. خلاصه صابه میگفتن که فلک الافلاک قابل خرق و التیام نیست، خرق پاره کردن که با چاقو بزنیم جسم فلک رو پاره کنیم، یا با یه پتکی بزنیم جسم فلک رو بشکنیم. مثلا میگفتن فلک قابل خرق نیست، نمیشه پاره کرد این رو، قابل التیام هم نیست که دوباره این بیم به هم وصل کنیم، قابل وصل و فصل نیست. البته این حرف درباره فلک الافلاک میگفتن که محدد جهات، نه درباره همه فلک ها. بله همینجا این شبهی که راجب معراج جسمانی میگفتن، مرحوم حاج مرتضی مهدی آشتیانی در حاشیه همین کتاب، همین شرح منظومه منطق، ملاحظه بفرمایید، چندین جواب بیان فرمودن. معراج پیغمبر اکرم سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، اون عرض دو تا چهار تا هست. و اینها مثلا که خب متوجه نبودن میگفتن بله، بعضی که میگفتن خرق و ارتیام بر فلک مطلقا جایز نیست، خب چطور پیغمبر اکرمید پرده فلک را پاره کرد و از اینجا رفت بالا. مثلا جوابهای گوناگونی داده شده که ملاحظه می فرمایید. اولا که حرفی که اینها می زدن حالا درش حرفه، برای که الان سنگ و خاکای کره ما رفتن آوردن، خود کندن آوردن، خرق پیدا شده اونجا، فصل پیدا شده، ولی سنگ و خاکای کره ما که نمیتونست بیاره. اگر فصل پیدا نمیشد، اگر خرق پیدا نمیشد که نمیتونست یه مقداری از سنگ و خاکای کره ما بیاره. و جوابهای گوناگونی اونجا گفته شده. عرض کنم که اینها میگفتن که فلک الافلاک قابل خرق و التیام نیست، برای اینکه ورای فلک الافلاک جهت نیست. یه فضایی است که شاغل جسمی باشه، نه فضا و بعدی که شاغل جسمی نباشه، هیچ کدوم نیست، نه فضای پره نه فضای خالی هستش. البته مشا این میگفتن که دیه ورای فلک الافلاک عدمه، عدمه اونم از ذات گید عدمه، که به عالم عدمستان مثلا میرسیم. غیر مشائین اشراقیین که قائل به عالم مثال بودن میگفتن دیه فلک الافلاک، از سطح محدب فلک الافلاک بگذریم، دیه اونجا عالم مثاله. عالم مثال هم البته ماده نداره، اونجا عالم مثاله که محیط به عالم جسمه، میرسیم به عالم برزخ. تناهی ابعاد ثابت باشه که ابعاد سگانه ی عالم جسم به سطح محدب فلک الافلاک رسید تمام میشه و در اونجا دیگه لا خلع ولا ملع، پس ورای فلک الافلاک جهت نیست، نه جهت فوق نه جهت تحت. و از طرفی فلک الافلاک محدد جهات، جهات سازه. در هیئت بزرگترین لقب فلک الافلاک همین محدد جهاته. در فلسفه، در هیئت مهمترین لقب فلک الافلاک معدل النهاره. خلاصه اونا میگفتن که فلک الافلاک با محیط خودش جهت فوق میسازه و با مرکز خود جهت تحت میسازه، و فلک الافلاک محدد جهاته. او وقت ورای فلک الافلاک ده جهت معنا نداره، نه جهت فوق نه جهت تحت. وقتی نه جهت فوق شد نه جهت تحت، خرق و التیام هم حرکت مستقیمه، حرکت وضعی نیست. ملاحظه بفرما، خرق و التیام من جهتن الى جهتن هست. اینجور مثلا چاقو میخوایم بیندازیم این کتاب رو پارش کنیم، خب این مثلا این دوتا که از هم جدا شد از یه جهتی به جهت دیگری تمایل پیدا میکنه، یا وقتی بخواه التیام پیدا بکنه این دوتا به طرف این جهت رو میارن و به هم متصل میشن. اجالتا خرق و التیام با حرکت مستقیم انجام میگیره، نه با حرکت وضعی دوری. حرکت مستقیم هم همیشه من جهتن الى جهتن هستش. وقتی اینجوری شد ورای فلک الافلاک هم که جهت نیست، پس فلک الافلاک خرق و التیام نمیپذیره. اینا اینجور بیانشون بوده. حالا که اینجوری شد، کسی میاد مغالطه میکنه، میگه که الفلک المحدد للجهات، که فلک نهم باشه، که فلک الافلاک فلک اطلس باشه، الفلک المحدد للجهات جسم لیس وراءه خلع ولا ملع، که نتیجه این میشه که لیس وراءه جهتون و کل جسم ای صغرا کبرا و کل جسم کذالک لا ینخرق. بیان کبرام اینجوری میکنه برای که خرق و التیام حرکت مستقیمه و حرکت مستقیم من جهتن الى جهتن هست و جسمی که وراءه خلع و ملع نباشه جهت درش نیست. والجسم و کل جسم هو کذالک لا ینخرق ولا یلتئم. او وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه درستش اینه که فلفلک المحدد للجهات لا ینخرق. او وقت میایی تو نتیجه میگیره، میگه فلفلک لا ینخرق، به طور کلی هر فلکی این وضع ما لیس به علتن علتن هست، مقدمتین علت هست برای این که اثبات بشه که در فلک الافلاک خرق و التیام نیست. اما نتیجه رو چی میگیره؟ میگه فلفلک و به طور کلی هر فلکی، حتی فلک هشتم فلک هفتم، اینها خرق و التیام پیدا نمی کنن. این وضع ما لیس به علتن علتن هست، مقدمتین علت است و دلیل است برای این که برای عدم خرق و التیام فلک الافلاک. اون نتیجه میگیره عدم خرق و التیام هر فلکی، خواه فلک الافلاک باشه خواه فلک دیگری، جور در نمیا. این صغرا با نتیجه جور در نمیا. اما جایی که کب، حالا ای بخونیم همتون تکه تکه آقا، و من وضع ما لیس به علتن علتن ما لا یکون الاسغر و اول اکبر و فی النتیجه علاما ذکر فی القیاس. یکی از موارد، یکی از مغالطه هایی که از نوع ما لیس به علتن علتن هست، اون مغالطه ایست، اون دلیلی است که مغالطه درش به کار برده شده باشه، اون مغالطه ایست که اصغر که یه حد باشه از حدود قیاس و یا اکبر در نتیجه به اجوری که در قیاس ذکر شده نباشه، اونیست که نباشد اصغر یا اکبر در نتیجه به اونجوری که در قیاس بود، عالم و حادث در نتیجه باید همون جوری باشه که در قیاس بود. در قیاس یه جوری دیگه هست، یه قیدی داره، در نتیجه که میاد لا قیده. اجالتاً اکبر و اصغر همون جوری که در نتیجه هستن همون جوری در قیاس هم باید متجلی بشه. اگر بدون قیدن بدون قید، اگر با قیدن با قید. و من وضع ما لیس به علتن علتن اونجا ایست که اصغر یا اکبر در نتیجه علا ما ذکر فی القیاس نباشن، جوری دیگه باشن. اما الاصغر، حالا مثال برای اونجایی که اصغر در نتیجه به اجوری که در قیاس هست نیستش. اما الاصغر و فکما یقال، مثل این که کسی یه برهان مغالطی، یه چیز، یه مغالطی تشکیل بده، یه قیاس مغالطی و ایجور بگه. فکما یقال الفلک المحدد للجهات جسم لا جهت وراءه اذ لا خلع ولا ملع هناک. این صغرا، فلک نهم که محدد جهاته، یعنی به وجود آورنده جهت فوق و تحت هستش، جسمی است که جهتی ورای او نیست. چرا جهتی ورای او و بالای او نیست؟ برای اینکه خلع و ملعی ورای او نیست، بر حسب براهین تناهی ابعاد در اونجا خلع و ملعی نیست، پس جهتی نیست. ای صغرا. و کل جسم لا جهت وراءه لا ینخرق، اینم کبرا، هر جسمی هم که جهتی وراء او نباشه خرق و التیام پیدا نمی کنه، وقت ایجوری نتیجه بگیره. فلک لا ینخرق، بگه پس فلک خرق و التیام پیدا نمی کنه. ای که نشد، این اصغر به اوجوری که در صغرا هست در نتیجه نیستش که فلک باشه. فان موضوع الصغرا وهو الفلك المحدد للجهات ليس موضوع النتيجه بل الفلك مطلق بل الفلك مطلقا، برای اینکه موضوع صغرا که فلك محدد جهات بود نیست موضوع نتیجه، بلکه در نتیجه فلك مطلقا موضوعه. اونجا میگفتیم فلک محدد اونجا در صغرا فلک محدد للجهات موضوع بود، در نتیجه فلک مطلقا، خواه محدد جهات باشه خواه محدد جهات نباشه، خب این مغالطه. و عمل اکبر، همین قسمت رو میخونیم انشاءالله دیگه. و اما اونجایی که اکبر اونجوری که در قیاس هستش، مثلا در کبرا هستش، در نتیجه نباشه. مثل چه؟ مثل اینکه زیدون کامل النظر فی العلوم البرهانیه و کل کامل النظر فی العلوم البرهانیه فهو حکیمون، اینجوری میشه دیگه. زیدون کامل النظر فی العلوم البرهانیه و کل کامل نظر فی العلوم البرهانیه فهو حکیمون، فزیدون حکیمون، این نتیجه. اما اینجوری نتیجه بگیریم، بگیم که بله زیدون کامل نظر فی العلوم البرهانیه و کل کامل نظر فی العلوم البرهانیه فهو، بله بعد بگیم که فزیدون هوال حکیمو، که معناش میشه که زید حکیم است و لیس الا و غیر از او هیچ حکیمی نیست. خب زیدون کامل النظر فی العلوم البرهانیه و کل ما کانه که ذالک فهو و حکیمون، فزیدون حکیمون، زید همی که از حکم هاست، صد تا حکیمی دیگه ممکنه پیدا بشه. اما یه مرتبه بیا بگه که بله از این قیاس ایجور نتیجه بگیره، زیدون کاملون فی العلوم النظریه و کل ما کانه کذالک فهو حکیمون، فزیدون هو الحکیمو، پس زید حکیم است و لیس الا، اینجور نیست. این وضع ما لیس به علت علتن است. و عمل اکبرو، که اکبر در نتیجه غیر از اکبر در قیاس باشه، فکما یقال زیدون کامل النظر فی العلوم البرهانیه و کل کامل النظر فی العلوم البرهانیه حکیمون، هر کامل النظر در علوم برهانیه هم حکیمه. خب نتیجه درستش اینه که فزیدون حکیمون. اما ما بیایم مغالطه به کار ببریم و اینجوری نتیجه بگیریم، فیستنتج ان زیدن هو الحکیم، آخه هو وقتی مقدم بشه دیگه افاده حصر میکنه، و پس نتیجه بگیریم که زید حکیم است و لیس الا، این حکیم در حکیم در کبرا غیر از حکیم در نتیجه هست. در کبرا این بود که و کل کامل نظر فی العلوم البرهانیه حکیمون، هو الحکیمون نبود. پس نتیجه بینیم که زیدون هو الحکیم. فل منکر غیر المعرف، حکیم در کبرا نکره بود و در اینجا الحکیمه که معرف است، این یکی. والمسند المعرف باللام يفيد القصر في المسند اليه كما بين في موضع، و مسندی که معرف به الف و لام باشه مفید قصر و حصر این مسند است. در مسندون الی الحکیم مسندی است که معرف به الف و لام تعریفه، و مسندی که معرف به الف و لام باشه مفید قصر و حصر این مسندی است که حکیم باشه، در مسندون الیهی که زید باشه، در مسندون الیهی که هو باشه که برمیگرده به زید، کما بوین فی موضعه. ما خب میگیم زید حکیم است و لیس الا ای حکیم، این عرض میکنم اکبر که حکیم باشه و در کبرا بود یه جوریه، نکره است و مسندی نیست که منحصر در مسندون الیه باشه، اما در نتیجه معرفه هست. یکی هم مسندی است که منحصر در مسندون الیه، پس این اکبر در نتیجه یه جوره، در کبرا جور دیگری است و این وضع ما لیس به علتن علتن است. فهازا به اعتبار القیاس وضع ما لیس به علتن علتن و به اعتبار الحدود سوء اعتبار الحمل. این مغالطه به اعتبار قیاس همون وضع ما لیس به علتن علتن است، چون قیاس علت برای نتیجه، یعنی این علت بی معلول نمیخوره. و به اعتبار حدود، حدود آقا حد اصغر، حد اوسط، حد اکبر. حدود وقتی در قیاس میگن مقصود اینه، اون حدود و رسومی که در تصورات میگن نیست. و به اعتبار حدود سوء اعتبار حمل است که یه نوعی از انواع 13 گانه مغالطه باشه. سوء اعتبار الحمل که مراجعه می‌فرمایید که چجور این تطبیق میشه به او، و از باب مغالطه سوء اعتبار الحمل میشه. حالا اگر خسته شدید که دیگه. و صلی الله علی محمد و آله. چی دوم فرم؟